با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارشی که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم. سفرهای بین استانی در تعطیلات خرداد ماه در ایران ممنوع اعلام شد. 125 میلیون دلار از منابع ارزی ایران در عراق به خرید واکسن کرونا اختصاص می‌یابد. و نرخ برابری دلار آمریکا با ریال بار دیگر افزایش یافت. خوش اومدید به این بخش خبری. سفرهای بین استانی در نیمه دوم خرداد در ایران ممنوع اعلام شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت:
ما امروز در این جلسه تصمیم گرفتیم که از روز چهارشنبه در واقع سفرهای بین استانی تعطیل بشه تا روز دوشنبه که خب اعلام میشه و مردم از این مسببه مطلع خواهند بود.
همزمان علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا از اعمال جریمه 1 میلیون تومانی برای سفر به شهرهایی که در وضعیت قرمز هستند و جریمه 500 هزار تومانی برای سفر به شهرهای در وضعیت نارنجی و زرد خبر داد. شماری از کارشناسان و مقام‌های بهداشتی در ایران طی یک سال گذشته بارها از نحوه عملکرد دولت حسن روحانی در مقابله با ویروس کرونا و عدم اعمال محدودیت‌های جدی انتقاد کردند. رضا اردکانیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران از اختصاص 125 میلیون دلار از منابع ارزی ایران در عراق برای خرید واکسن کرونا خبر داد. او روز شنبه اعلام کرد که مجوزهای لازم برای انتقال این پول از بانک تجارت عراق به یک بانک سوئیسی اخذ شده و قرار است 16 میلیون دوز واکسن از سبد کوواکس خریداری شود. ایران فروردین ماه امسال هم از محل پولهای بلوکه شده خود در کره جنوبی اولین مأموری واکسن آسترازنکا شامل بیش از 700 هزار دوز را از طریق کوواکس دریافت کرد. طی ماه‌های گذشته هزاران دوز واکسن کرونا هم از روسیه و چین خریداری شده است. با این حال روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می‌رود و تاکنون تنها حدود 3% از شهروندان واکسن کرونا دریافت کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز شنبه به 23900 تومان رسید. بر اساس این گزارش هر یورو هم در بازار آزاد ایران به قیمت 29 هزار تومان به فروش می‌رسد. ارزش هر قطعه سکه طلا هم روز شنبه 10 میلیون و 750 هزار تومان اعلام شد. قیمت دلار آمریکا در ایران از 3 روز پیش روند صعودی داشته است. شماری از اقتصاددانها عواملی از جمله تحریم‌های آمریکا، کاهش صادرات و رشد نقدینگی را در کاهش ارزش پول ایران دخیل می‌دانند. زلزله با قدرت 5 درجه می‌بخشید در مقیاس ریشتر شهرستان بابا منیر در استان فارس را لرزاند. این زمین لرزه ساعت 1 بامداد روز شنبه به وقوع پیوست و مناطقی در استان کهگیلویه و بویراحمد را هم لرزاند. مهدی ولیپور رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران با بیان اینکه 42 روستا در شعاع 15 کیلومتری کانون زلزله واقع شدند گفت که هنوز گزارشی درباره خسارت احتمالی این زلزله در دست نیست. به گفته او تیم‌های امداد و ارزیاب به منطقه‌ای که کانون زلزله بوده اعزام شدند. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد یک زن اهل لاس وگاس به تلاش برای نقض تحریم‌های ایران از راه صدور کالا به این کشور بازداشت شده است. بر اساس این بیانیه که روز جمعه منتشر شد، تینا چن 47 ساله صاحب شرکت تاپ وان زون با مسئولیت محدود از او قطعات الکترونیکی و کامپیوتری می‌فروشد و محل این شرکت منزل مسکونی اوست. وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید خانم چن در فاصله نوامبر 2015 تا ماه مه 2019 با دیگران دسیسه کرد تا کالاهایی را در ایالات متحده خریده و از طریق شرکت‌هایی در هنگ کنگ به اشخاصی در ایران بفروشد. شرکت خانم چن مجوز دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک را ندارد. در صورت اثبات اتهام‌های او، خانم چن با مجازات حداکثر 20 سال زندان و پرداخت 1 میلیون دلار جریمه روبرو خواهد شد. و سرانجام اینکه احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد در نماز جمعه این شهر تحریم انتخابات در جمهوری اسلامی را با خروج از اسلام معادل دانسته و گفته است کسانی که میگویند در انتخابات شرکت نمی‌کنند مسلمان نیستند. اجازه بدید با این خبر بپردازیم به مسئله انتخابات در ایران و صحبت‌هایی که این روزها در گرفته درباره مناقشه مشروعیت یا مقبولیت و مسائل دیگر. گفتگوی را داشتم در همین زمینه با حمید آصفی روزنامه‌نگار در تهران.
انتخابات سال 1400 انتخابات ریاست جمهوری رجعتی است به دهه 60. دهه 60 که از پیش مشخص بود که رئیس جمهور کیست و نیروهای رای دهنده و اقشار رای دهنده بر اساس حالا احساس وظیفه شرعی و حالا علاقه‌ای که فکر می‌کردن انقلاب حالا فعلا در جنگ کشور در جنگ باید رأی داد.
یعنی شما فکر میکنید که این یه شبیه سازی با شرایطی که در اون دوران بوده، یعنی الان هم کلیت نظام یا بگیم آیت الله خامنه ای و اطرافیانش به این نتیجه رسیدن که شرایط به اون گونه است و باید رجعت کرد به اون دوره؟
ببینید نظام داره به شکل نهایی خودش سیر میکنه، یعنی اون شکل نهایی که همیشه آیت الله یزدی میگفت که مشروعیت ما الهی است و رأی مردم فقط زینت است و یک مقبولیتی است که اگر باشد نباشد مهم نیست. همین چیزی که آقای کدخدایی جدیداً گفت که کاهش مشارکت ربطی به مشروعیت نداره، ما مشروعیتمون رو از منابع الهی میگیریم. مقبولیت اگر آمدن خب چه بهتر، نیامدن ما مشروعیت خودمون رو داریم. یعنی سیر نهایی و اون شکل بندی نهایی که باید جمهوری اسلامی داره به شتاب به طرفش میره، اون چیز منطقی خودش رو داره میگیره، یعنی میرود که به تبدیل به حکومت اسلامی بشود.
ولی خب چرا پس آیت الله خامنه ای از پرشور بودن یا اون چه که ایشون حضور پرشور در انتخابات مینامه استفاده میکنه؟ دلیل این چیه با توجه به اینکه به هر حال این وسط یک تناقضی وجود داره دیگه؟
ایشون به عنوان رهبر باید بیاد بگه که شرکت کنید، بیایید که مشارکت کنید و انتخابات حق مردمه و باید در سرنوشت دخالت بکنید. ولی واقع اما این است که هیچ گونه نیرویی که نمایندگی جامعه مدنی ایران رو داشته باشه و نمایندگی اقشار فرودست جامعه، کارگران، بازنشستگان، معلمان و همه اقشار حتی طبقه متوسط فرهنگی رو ما در این کاندیداها نمی‌بینیم، به اضافه اینکه قدرت ریاست جمهوری در عمل نشون داده شد که حتی اون 10% هم که با پیش‌بینی می‌کردن به سری از نیروهای سیاسی اون رو هم نداره. یعنی این قانون اساسی موجود و این شعار اجرایی بی‌تناظر قانون اساسی که برخی از اصلاح طلبان هم می‌دادن، نهایتش این اجرایی بی‌تناظر به اینجا میرسه که اصل صدده تمام فصول بند فصول سوم و پنجم رو می‌بره و میرود به سمت انسداد مطلق و اون شکل نهایی که جمهوری اسلامی جزء آرمان‌های خودشه و دنبال این است که به اصطلاح اون تمدن اسلامی، اون حکومت اسلامی محض رو بتونه اجرا بکنه. رهبری نظام بر حسب حالا جایگاهی که داره این تقاضا رو داره، ولی واقعیت این امر این است که انتخاباتی که رقابتی نیست، انتخاباتی که نمایندگان واقعی مردم درش نیست، مشارکتی هم رخ نمیده.
یعنی شما فکر می‌کنید ایشون هم نمیره به سمت این که به هر حال در دقیقه 90 دستور حکم حکومتی رو بده و یک تغییری بده در این شکل؟
با توجه به انصرافی که خود کاندیداها دادن و نامه دادن و با توجه به موضع‌گیری اخیری هم که خودشون کردن و تشکر کردن از اینایی که نجیبانه کنار رفتن که تایید صلاحیت نشدن و یک نوعی هم دلجویتشون کرد و جوابی هم به نامه آقای روحانی ندادن، به نظر میاد که این مسئله دیگه پروندهش بسته شده و آقای رئیسی از درون صندوق ها بیرون خواهد آمد.
فکر میکنید که سرنوشت سیاسی گروه های دیگهی که الان حتی بعضیاشون میگن در انتخابات شرکت نخواهند کرد، حالا چه تلویحی چه علنی، اونها سرنوشتشون چی میشه در این ساختار جدیدی که داره شکل میگیره؟
جریاناتی که به سمت تحریم، یعنی از بدنی اصلاح طلبی کنده میشه که در این دوره هم بدنی اصلاح طلبی پرشور وارد عرصه بحثای انتخاباتی نشد و اگر کلاب هاوس ها را شما چیز میکنید اون نماینده جامعه بدنه رأی نیروهای اصلاح طلب نیستن، اون نیروهای اصلاح طلب رادیکال، اون نیروهایی که دنبال تغییرات ساختاری هستن، خواهان تغییر قانون اساسی هستن و عبور به یک نظام ساختار دموکراتیک سکولار هستن، طبعا دیگه در این به اصطلاح هندسی سیاسی که داره ترسیم میشه و این شکبندی نهایی جمهوری اسلامی که داره میره شک بگیره، قطعا اونا دیگه جایگاهی ندارن و اگر میخواهند به حیات سیاسی خودشون ادامه بدهند، با نقد گذشته باید بیان و در جامعه مدنی فعالیت بکنند و افق و چشماندازشون یک حاکمیت ملی و سکولار و جدایی دین از دولت باشه.
حمید آصفی بود، روزنامه‌نگار در ایران. و اما یک خبر رو هم بگم که رئیس ناجا تحریم کنندگان انتخابات رو به برخورد تهدید کرد. درباره این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. یک ملاقات بریم به همراه مهتاب وحیدی راد با مریم ابراهیم وند.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات کارگردان و تهیه کننده سینماست، زن جوانی که از تیر ماه سال 97 در زندان به سر می برد به اتهام هایی که او آنها را رد می کند. مریم ابراهیم وند 29 سال دارد، ساکن تهران است و فارغ التحصیل رشته کارگردانی. فعالیت های هنری خود را سال 88 آغاز کرد با یک فیلم سینمایی به نام عشق که از اکران عمومی آن جلوگیری شد. پانسیون دختران، ده روز پایانی و 24 سپتامبر از دیگر فیلم‌هایی است که مریم ابراهیم وند کارگردانی آنها را بر عهده داشت، اما سپاه پاسداران مانع اکران آنها شد. او علاوه بر کارگردانی دستی هم در نوشتن دارد و این اواخر تمرکزش بر نویسندگی بوده. در سالهای گذشته دو رمان نوشت که هرگز در ایران به چاپ نرسید. او هم اکنون در حال نگارش نمایش نامه است به نام دختر کشی. نمایش نامه‌ای که نگاهی انتقادی دارد به قوانین جمهوری اسلامی ایران در زمینه فرزند کشی. او هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت، اما دو بار بازداشت شد و محکوم به زندان. نخستین بار در سال 95 توسط مأمورین اطلاعات سپاه بازداشت شد. تا دو هفته خانواده‌اش از بازداشت او خبر نداشتند. در روزها و شبهایی که مریم ابراهیم وند در بند امنیتی دو الف زندان اوین محبوس بود و تحت فشار و بازجویی و تهدید. کابوسی که انگار پایانی نداشت. مثل کابوسی هولناک در شبی که بازجو به او گفت حکم اعدامش آمده و باید وصیت‌نامه بنویسد. و او که ننوشت و گفت وصیتی ندارد. اما در آن شب طولانی با تصور طناب دار و مرگی دردآور به خود لرزید تا 5 صبح که صدای جدید به او گفته بود با بازجو همکاری کن تا برایت وساطت کنیم. این کارگردان 35 روز طاقت فرسا رو سپری کرد و با وثیقه آزاد شد، در شرایطی که تهدید شده بود درباره این بازداشت نه حرفی بزند نه مصاحبه‌ای انجام دهد. 2 سال گذشت. 31 تیر ماه سال 97 مریم ابراهیم وند در یک روز گرم تابستانی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد و باز هم بازداشت. بار دیگر سلول انفرادی میزبان او شد در تکرار تجربه بازجویی های نفسگیر و محرومیت از ملاقات با خانواده. این کارگردان به نشر اکاذیب علیه سپاه پاسداران متهم شد چون پس از بازداشت اول و آزادیش با وثیقه در مورد رفتار بازجوهای اطلاعات سپاه نوشته بود. او در ضیافت شامی که حسن روحانی در آن میزبان هنرمندان بود از رئیس دولت 12 به خاطر رویکردش به هنر و توقیف فیلم‌های سینمایی انتقاد کرد، اما این انتقاد مبنای اتهام توهین به رئیس جمهور قرار گرفت. اتهام دیگرش هم ساخت فیلم مبتذل بود بابت ساختن فیلمی در مورد تجاوز به زنان. رأی دادگاه در همان زندان به دستش رسید. 10 سال حبس با امضای علی قنبرنیا قاضی شعبه 1059 دادگاه کارکنان دولت. اسفند سال 99 در دادگاه تجدید نظر از ساخت فیلم مبتذل و توهین به رئیس جمهور تبرئه شد، اما 2 سال زندان او بابت اتهام نشر اکاذیب علیه سپاه پاسداران به تایید رسید. حالا نزدیک 3 سال از بازداشت مریم ابراهیم وند در تابستان سال 97 می گذرد، در حالی که بنابر رأی دادگاه تجدید نظر او باید 2 سال زندانی می شد.
از ملاقات که برگردیم فرصت زیادی باقی نمیمونه، فقط بگم که @فردوگرامشناسی ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیار شماست تا نظرهای خودتون رو برای اون ثبت و ضبط کنید.